ستانی حربی شهر خارق نسبت به حادثه گروگانگیری یک پرپرشک قسم نظامی و کشته شدن سرباز گروگانگیر در ناحیه درواز ولایت بدخشان پرونده باز کرده تحقیق را ادامه می دهد. این حادثه روز 25 اوگوست سال روان رخ داده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مسئولان دادستانی حربی شهر خارق روز 5 سپتامبر گفتند که به این پرونده مهر مخفی زده شده است و به خاطر بیرون نرفتن سر تفتیشات آید به جزئیات این قضیه نمیخوان شرح بیشتر دهند. اما والدان سفربی خانوف سرباز کشته شده در این قضیه میگویند که از دست رفتن فرزند برای آنها یک تلفات سنگین است و میخوان توسط دادگاه حقیقت مرگ پسر را روشن و عاملانش را مجازات کنند. تا آخر مهلت خدمت سفربی 6 ماه دیگر باقی مانده بود. مقامات میگویند سرباز قسم حربی سرحدبانی سفربی روز 25 اوگوست پس از تقریبا 3 ساعت گروگانگیری یک پرپرشک قسم نظامی در حدود دهه ویشخرف ناحیه دروازی ولایت بدخشان کشته و یا به اصطلاح تفتیشات به ضرر گردانده شده است. مقامات تفتیشات میگویند برای همه جانبه تحقیق شدن حادثه نمایندگان دادستانی حربی ولایت ختلان را وادار کردند که به نزدیکان سرباز فوتیده صحبت کنند. سرریاست مرزبانی میگوید از پروکوراتوری حربی خارق یک گزارش آید به حادثه مرگ سرباز را دریافت کردند و رهبریت آن را مورد بررسی قرار دادند. در همین حال ایدیبیک خانوف پدر سرباز کشته شده به رادیو آزادی گفت که روز 1 سپتامبر چند مفتش پروکوراتوری ولایت ختلان به منزلشان آمده درباره فرزندشان پرسیدند.
سوال بود چند سال بود این نبود عسکری خیلی زخت بود من بود عسکری به خیلی به چیز خویش خیلی زخت بود رئیس جمعات و درماده.
ایدیبیک خانوف می افزاید به تفصیلات مرگ پسر باور ندارد. او گفت فرزندش را وادار کردند که دست به چنین عمل زند. باور ندارم که فرزند من چنین عملی ناشایسته کرده باشد. برای همین به سازمان دفتر آزادی های شهروندی مراجعه کرده است که او را به ادوکات تامین نمایند. به دادگاه نسبت به هلاکت رسیدن فرزندش در قسم حربی شکایت می برد. پدر سفربیک گفت مسئولان قسم حربی که جسد فرزندش را آورده بودند درباره این حادثه نقل کرده گفتند که خانوف چند نفر را گربگان گرفت و به دیگران با سلاح تهدید کرد، ولی پدرش میگوید از روی نشانه های ظاهری آثار تیر در بدن پسر به چنین خلاصه آمده است که به او نه از دور بلکه از نزدیک در دلش تیر زدند.
بودن که برادرش بود و دیگر رو دیدن که خیلی رو وقتی چی برادم بعد با من گفتن و من گفتن که دیگر وقتی چی برادم رفتی کن کارگی هم گفتن شکتگی هم هست های گفت اون شکتگی مورد اون شای تنها شای پیش همه دیدن چی کارگی هم که بود در فرانگم در دیر زدگی هم دیر زدگی های فرانتر های طرح برامانگی هم.
در حالی که مسئولین تفتیشات از شرح قضیه خودداری میکنند، افرادی آگاه از این پرونده میگویند قضیه چندان ساده نیست. یک منبع نزدیک به تفتیشات به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت یک قسم حادثه را نقل کرد. او گفت در حادثه روز 25 اوگست سرباز سفربیک خانوف با تهدید کشتار گویا به دیوار دیدبانگاه تیر خالی کرده به دیگر همخدمتانش تهدید کرده است. وی گفت اول چند نفر را گروگان گرفته آنها را شنانیده به دیوارهای دیدبانگاه تیر انداخت. گروگانها داد و فریاد کردند و سردار دیدبانگاه را فریاد نمودند. وقتی سردار دیدبانگاه آمد به سوی او تیر کشاد و خانوف از جای حادثه فرار کرد. معلوم نیست که گرمونگیری پراپورشک و تفصیلات کشتاری او بعدن چگونه صورت گرفته است. بعضی منابع میگویند خانوف با خود نارنجک هم داشت، ولی تصدیق درستی این حرفا توسط منابع مستقل فعلا امکان ندارد. این منبع آگاه از حادثه از جمله گفت تقریبا 3 ساعت با او از مسافه دور برای تسلیم شدن و رها کردن پراپورشک گفتگو صورت گرفت، اما سرباز نه تنها تسلیم نشد بلکه به سوی دیگران نیز تیر خالی کرد. مجبور شدند که او را بی ضرر گردانند. حالا سوال اساسی برای تفتیشات این است که سبب رخ دادن این حادثه چیست و تا کجا این حادثه میتواند در پی دیدفشینه یا زورگویی در ارتش رخ داده باشد. در تاجیکستان در یک سال 2 بار بهار و تیرما دعوت جوانان از 18 تا 27 ساله به صف ارتش برگزار میشود. بدرفتاری در صف نیروهای مسلح و آزار سربازان یکی از عاملهای پرهیز جوانان از خدمت در صف ارتش تاجیکستان گفته میشود. هر سال حادثه های مرگ سربازان در ارتش و به جوابگیری کشیدن افسران برای بدرفتاری سبب میگردد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
یک کمیسیه مخصوص در ناحیه مسجاه تحقیق سببهای اصلی خروج بیماری زردپروین در روستای فردوسی این ناحیه را شروع میکند. مقامات ناحیه میگویند حدود 60-70% گرفتار شدگان از این منطقه میباشند و برای آنها ناروشن است که چرا در این روستا ساکنان به خصوص کودکان از زردپروین سرایت مییابند. طبق اطلاع خدمات نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی در ناحیه مسجاه سال روان 66 حالت گرفتارشوی ساکنان به بیماری زردپروین به قید گرفته شده است. جزئیات بیشتری خبر رو من مولا رجب یوسف تقدیم میکنم. مظفرخان بهادروف سرطبیب ناحیه مسجد در صحبت بر رادیو آزاد گفت سر از 6 سپتامبر کمیسیه مخصوص به کار خود شروع میکند و باید منبع اصلی خروج بیماری زرد پروین در روستای به نام فردوس را معین کند. جناب بهادروف گفت
لیکن ما به واسطه همون و خدمات نظارتی سانیتاری اپیدمیولوژی همون منبع سرایت گفت ساتیم از کدام منطقه که همون زیاد باشد اگر همین بیماری زرد پروین همون جا ما باید که همین سیس کووید منبع سرایت معین کند از سال چیز هست او بای می چه کدام همون نمود شست می گفته همین حال در جو هستیم.
افزایش بیماری زرد پروین در یک روستای ناحیه مسجد ساکنان این مناطق را جدا نگران کرده است. ساکنان میگویند دوام یک ماه اخیر اساسا کودکان از 2 تا 4 ساله به این بیماری گرفتار شدند که در گذشته سابقه نداشت. در حالی که طبیبان افزایش بیماری را به چند عامل ربط میدهند، اما ساکنان میگویند این کار پس از آن صورت گرفت که در منطقه آب نوشاکه را طریق ریجه جاری کردند. ماه نیسا جورایی و همگی 3 سال دارد. نزدیکانش میگویند یک مدت اشتهای ماه نیسا بسته شد و درون چشمانش نیز زرد گردید. تشخیص طبیبان نشان داد که ماه نیسا به بیماری زرد پروین گرفتار شده است و فوراً باید تبابت گیرد. ماه نیسا دوام قریب 12 روز در بیمارخانه ناحیه بستری بود و بعد تبابت یافتن از آنجا رخصت شد. بعد به بیماری گرفتار شدن ماه نیسا او و اهل عائله‌اش زیر نظارت قطعی طبیبان قرار گرفتند. عبدالحکیم جورایف بابای ماه نیسا میگوید
اشتیش گرفت هم که چشمان زرم شده یا دل چشمان زرم میشه به انالی میسپارن این در پنوی.
اومد جان لطیپوف مدیر شعبه سرایتی بیمارخانه جماعت دهادی آبردان ناحیه مسجد میگوید همه روز تا 3-4 شکایت از سرایت بیماری زرد پروین دریافت میکنند. جناب لطیپوف روز 5 سپتامبر در صحبت بر رادیو آزادی هرچند رقم مشخصی گرفتار شدگان بیماری زرد پروین را نگفت، اما اضافه کرد که حدود 60-70 درصد شکایت ها از بیماری زرد پروین تنها از روستای به نام فردوس ناحیه به آنها میرسد.
60-70% زرد پروین خودی نزده فشل رفته و مسادیان آنجا جا کمه آنجا تنخیصی میکشیم.
طبیبان ناحیه میگویند اساسا کودکان از 2 تا 4 ساله به این بیماری گرفتار شده ایستادند. یک مسئول بیمارستان گفت قرار است در زودترین فرصت در بنای سابق کلخوز نقطه قبول بیماران سرایتی افتتاح شود. در حالی که طبیبان ناحیه مسجد افزایش بیماری زرد پروین در روستای به نام فردوس این ناحیه را با وجود منبع سرایت در میان بیماران دیگر مینامند، ساکنان تخمین میزنند که این همه از آب نوشاکی است. همصحبتان ما از روستای به نام فردوس میگویند آب نوشاکی آنها طریق چاه عمودی از زیر زمین کشیده می شود و قبلا شبانه روز به آنها رسانده می شود. اما به گفته یک همصحبت ما در پای قرضدار شدن از برق، مسئولین قبلا دوام یک هفته دادن آب نوشاکی به ساکنان را قطع کرده بعدا آن را ریجوی کردند. حالا به ساکنان این روستای به نام فردوس تنها صبح و شام آب نوشاکی انتقال داده می شود. در پای افزایش بیماری زرد پروین در روستای به نام فردوس مسئولین باغچه محله نیز تمام کودکان به خصوص محصلینی که از آیله شون کسی به زرد پروین گرفتار شده است را از تشخیص گذراندن. روستای به نام فردوسی در حدود جماعت آبردان ناحیه مسجد جایگیر بوده، بیشتر از 6000 اهالی دارد. ساکنان این روستا اساسا به دهقانی بخصوص به کشت چهارمغز زمینی مشغولند.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هموطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. ورزشکاران تاجیک در جام رئیس فدراسیون بین المللی سامبو که روزهای دویم و سیوم سپتامبر در شهر دونهی کره جنوبی دایر شد، در رقابت‌ها آید به سامبوی رزمی و سامبوی ورزشی 4 مدال به دست آوردند. رضوی نوبهاروف صاحب 2 مدال، یک نشانی طلا و یک نشانی برنجی گردید. او در سبقت سامبوی رزمی در وزن 57 کیلو با مدال طلا و در سبقت سامبوی ورزشی با مدال برنجی مکافاتانیده شد. نماینده دیگری تاجیکستان شهرام شیرالف در سبقت سامبوی رزمی در وزن 68 کیلو مدال نقره گرفت. علی جان حسینوف نیز در رقابت‌ها آید به سامبوی رزمی در وزن 68 کیلو شرکت کرد و مدال برنجی به دست آورد. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی دور سوم مسابقه انتخابی جام آسیا در گروه F که 5 سپتامبر در شهر کاتماندو برگزار شد، بر تیم نپال با حساب 2-1 غلبه کرد. در نیمه اولی بازی منوچهر جلیلوف و دلشاد واسیف 2 گل به ثمر رساندند. فتح‌الله فتح‌اللهیف کاپیتان دسته منتخب تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما خیلی هم خوب تیاری داده بودیم برای این بازی. ما چی قوتی داشتیم، چی مهارتی داشتیم، امروز نشون دادیم. مقصد همه تیم ما یک چیز است که ما باید غلبه کنیم، مهارت خود را نشون دهیم و مخلصان خود را شاد گردانیم.
بازی جوابی میان دسته های منتخب تاجیکستان و نیپال روز 10 اکتبر در شهر دوشنبه برپا می گردد. در همین حال دسته منتخب تاجیکستان در جدول گروه F با 3 امتیاز در زینه پیش از آخرین سوم قرار دارد. دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی برای جام رئیس جمهوری قزاقستان که 4 سپتامبر در شهر تلغر شروع شد 2 بازی انجام داد. نورسان تاجیک در بازی اول بر تیم دوم منتخب قزاقستان با حساب بزرگ 6-0 غلبه کردند، ولی در بازی دومشان 5 سپتامبر از تیم ازبکستان با حساب 1-3 شکست خوردند. در جام رئیس جمهوری قزاقستان 8 دسته شرکت دارد. دسته ها به 2 گروه تقسیم شدند: به گروه A البانیا، گرجستان، قزاقستان و قرغیزستان، به گروه B قزاقستان 2، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان داخلند. بر اساس دستور مسابقه غالبان گروه ها به بازی نهایی راه می‌یابند. فوتبال بازان نورس تاجیک تحت رهبری سرمربی زین الدین رحیموف در دور سوم مسابقه با همسالانشان از روسیه رقابت می‌کنند. دلشاد نظروف ورزشکاری مشهوری تاجیک از روی نتیجه گیری موسم امساله در روی خط بهترین گرزاندازهای جهان که فدراسیون بین المللی ورزشی سبوک در سامانه خود نشر کرده است در مقام سوم قرار دارد. در موسم امساله سلسله با نفوذ مسابقات گرزاندازی تحت سرپرستی فدراسیون بین المللی ورزشی سبوک 10 مسابقه برگزار شد که در بین آنها قهرمانی جهان در بریتانیای کبیر اساسی ترین به شمار می رفت. دلشاد نظروف که به دور نهایی راه یافت با نتیجه 77 متر و 22 سانتی متر در بین 12 نفر بهترین ها هفتم شد و با $5,000 سرفراز گشت. رقیب اصلیش پاول فایدیک لهستانی با نتیجه 79 متر و 81 سانتی متر غالب آمد و بجز مدال طلا با جایزه مالی به مبلغ $60,000 مکافاتانیده شد. نتیجه بهترین دلشاد نظروف در موسم امساله 77 متر و 81 سانتی متر می باشد که او با این نشان داد در مسابقه بین المللی در شهر استراوای جمهوری چخ مقام 4 را کسب کرده است. به این ترتیب از روی نتیجه گیری موسم امسالی سلسله مسابقات بین المللی در روی خط بهترین گرزاندازهای جهان پاول فایدیکی لهستانی در جای اول قرار گرفت. به او $30,000 سپرده می شود. هموطنش وویتسخ نویتسکی برای جای دوم $20,000 می گیرد. به دلشاد نظرف برای جای سوم $15,000 سپریده خواهد شد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
Я в спорте уже почти четверть века. Это не маленький тоже срок.
Ман тақрибан 4 асри ин ҷониб ба варзиш машғулам. Ин албатта муҳлати кам нест. Гуфтан мумкин аст ки ман дар варзиш ба оя расидам. Хушҳолам ки ин қадар солҳо барабас нарафт ва ман ба он қулаи баланде ки ҳар як варзишгар орзу мекунад расидам.
Я даже рад тому, что не зря было потрачено столько лет, и я, можно сказать, дошёл до той вершины в спорте, до которой мечтает подняться, наверное, каждый спортсмен.
دلشاد نظرف در مسابقه امساله قهرمانی آسیا که در هندوستان برپا گردید با نتیجه 76 متر و 69 سانتی متر مقام اول را کسب کرد و با مدال طلا سرفراز شد. او 4 بار با عنوان قهرمانی آسیا مشرف شده است. همچنین ماه ایولی سال روان اسوسیاسیون ورزشی سبوکی آسیا قهرمانی بازی های تابستانه المپی سال 2016 در شهر ریو د ژانیرو برزیلیا اوید با گرزاندوزی دلشاد نظرف را بهترین ورزشگری قاره اعلام کرده است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگانی ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی جودو که در پایتخت مجارستان شهر بوداپشت برگزار شد در دورهای مقدماتی شکست خوردند. در مسابقه قهرمانی جهان در بوداپشت بیش از 720 ورزشکار از 126 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را 6 نفر در سبقت مردان نمایندگی کردند. بجز کامران شاهی استاپریان، سید مختار رسولوف و بهروز خوجزاده، صدر بویف، سید جلال سیدف و شکر محمد میرمامدف ناکام شده به مدال ماندند. علت ناکامی ورزشکاران تاجیک در این مسابقات جهانی چی است؟ حالا در این موضوع صحبت داریم با مربی ورزیده گوشتی محمد شریف سلیمانوف. نخست نظر شما درباره نتایج شرکت ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جودو جهان.
برای با موفقیت برآمد کردن دسته منتخب جمهوری تاجیکستان عمان در کدام رشته که نباشد، برای تیار کردن دسته منتخب مبلغ های زیادی لازم است که در طوری یک سال یا اینکه 4 سال که سیکل بازی های المپیک هستند، برای اینها مبلغ زیادی لازم است که ورزشکاران را در مسابقات بین المللی بیرون از جمهوری تاجیکستان باید شرکت ورزن و در یک سال کم از 6-7 مرتبه مشق های دسته جمعی باید برگزار گردد و دسته منتخب جمهوری تاجیکستان در همه وزن ها باید 2-3 نفری اقلا در یک تالاری متمرکزانیده شده با یک سرمربی و با چند مربی دیگر باید در اونجا تمرین گذرانند و با تمام مسابقه ها تئوری جدی بینند. ولی در طول چند سال ها من دیده استودم که دسته منتخب جمهوری تاجیکستان اوید با جودو پراکنده هستند، یک قسمش در یک تالار و یک قسمش در دیگر تالار. عموما کسی از هولی دسته منتخب جمهوری تاجیکستان در رشته جودو از سرمربی هم تا حتی پرسش نمیکردند. رحیموف سرمربی دسته، از وی چند بار منم پرسیدم که دسته منتخب چه هول دارد، میگوید که خی کمرانشو در دیگر جا، فلانش در دیگر جا، بسمدانش در دیگر جا، ولی جمع یک جای تمرین نمی کردن. برای با موفقیت برآمد کردن ورزشگر عامل های اساسی شمین است که یعنی تامین حتما مبلغ لازم و در مسابقه های بین المللی کمش 10-15 بار پیش از چمپیونات جهان باید بیرون از جمهوری جهان در مسابقه های بین المللی شرکت ورزند و بعدن شرایط مشق ورزشگر چی از جدی پوشاک، خوراک، غذا و خوراکهای با غذا لازم است، چون که چقدر که تمرین کنیم نکنیم که در چمپیونات جهان وقتی که برآمد میکنی با پهلوان ژاپنی یا اینکه با پهلوان فرانسوی و دیگر جا هیچ وقت اونجا نمیگویی که من تمرینی کم کردم یا اینکه غذا کم خوردم. اینجا میدان است، میدان از دلیل است چی هنر و حرکتی که داری در اونجا قوزمایی میکنی، غالب دست بالا میشود و کسی که بای میتیز از میدان خارج کرده میشود.
واقعا یکی از شاگردان شما پهلوان معروف تاجیک خوشقدم خسروف که عضو دسته منتخب جدای تاجیکستان است در این مسابقات شرکت نکرد، سبب چی است؟
بله، در مسئله برآمد خوشقدم خسروف که در وزن 66 کیلوگرم باید در چمپیون جهان شرکت میورزید، من 10-15 روز پیش از سفری به شهر بوداپشت کردن دوزستان چیونی تاجیک با رئیس فدراسیون گوشتین زودو نورالله لایقوف صحبت تلفنی داشتم. چرا خوشقدم خسروف برآمد نمیگن در این چمپیونات؟ از وای میخیل جواب گرفتم که گفت که مبلغ نمیرسد برای سفربر کردن پهلوان وزنی هم 66 و چند وزن دیگر، اگر یاردمچی یوان و یگان دستگیری کند و مبلغ بیاوند مرحمت رفته شرکت کند. اونقدر مبلغ لازمی که برای رفتن و آمدن شهر بوداپشت لازم بود دسترس کرده نتوانستیم و همین از همین سبب دیگر وای در این مسابقه شرکت ورزیده نتوانیم.
همچنین یکی از پهلوان جوان و امیدبخش تاجیک سهراب باقیف نیست که جیانی رسول باقیف است. بله. در این مسابقه به علت نبود مبلغ اشتراک نداشت.
بله.
در واقع از آن وقتی که پهلوان معروف تاجیک رسول باقیف در مسابقات قهرمانی جهان 10 سال مقدم مدالی برنجی به دست آورد تا حال دیگر یگان مدال در این مسابقات از جانب ورزشکاران تاجیک به دست آورده نشده است. همین خیلی نه؟
بله بله، عموماً در این چمپیونات جهان ما اصلا امید و آرزو داشتیم که کامرانشاه چمپیون آسیا است و خیلی موفقیت‌های کلان دارد، از وی ما امید داشتیم که یگان جای نمایی را میگیرد، ولی متاسفانه وای نیز به یکی از پهلوانان هم میزبان و هم یکی از پهلوانان بهترین همون وزن در قرعه پرتویی سر به سر شدند و عموماً قوزمایی را باخت. و این گوشتین از ورزش است، کسی بسیارتر تمرین کند و قوت و قدرت و حرکت های تکنیکی داشته باشد. اینجا گفتنم نمیتونه که پهلوان زور بود و کم قوت بود، چون که در میدان که برآمد این گپ بهانه کردن نمیشد، باید کامرانشاه تمام حرکت بجا می آورد و به موفقیت نایل می شد، ولی افسوس که این خیلی نشد و در وزن 73 کیلوگرم بهروز خواجه‌زاده یکی از پهلوانان جوان امیدبخش، ما از اون خیلی امیدی نداشتیم که در این چمپیونه جهان غلبه به دست آورد، چون که اولین بار در این خیلی مسابقات درجه بلند برآمد کرد و ما از اون خیلی خرسند شدیم. من چون که تماشا کردم با یک حرکت های نوچیزی با یک آگاهی و قوزمایی را بخ و از سبقت خارج شد و دیگر وزن ها من شکر محمد میر محمدوف نیز جوان از همه جوانترین ورزشگر که در چمپیونات جهان شرکت ورز، او هم خیلی خوب برآمد کرد، اگرچه جایزه دار هم نشدن که سبقت های خوب کردن، ولی اگر چقدر تعریف هم نکنیم چون که جایزه دار که نشدن دیگر تعریف بیهوده است.
از نگاه شما همچون متخصصی ورزیده سوها، آیا دعوت نمودن مربیان خارجی در رشته جودو به تاجیکستان ضرور است؟
اگر مربی بهترین ژاپن یا اینکه فرانسوی یا از کدام دولتی که نباشد، اگر این گفته های من اگر تامین نکند، مثال یا اینکه کمیته ورزش یا اینکه فدراسیون جودو مبلغ گذاری نکند، کدام مربی که نباشد، ما مربیان خوب داریم، ولی وای با همین شرایط ها همقدر تیار میکنی ورزشگر، من اون مربی هم با فکرم در این شرایط یکی معیوم اینی برای وی هیچگاه ریزو نمیشود و هیچگاه مربیگی هم نمیکند. عامل هایی هستند که برای با موفقیت برآمد کردن ورزشگران در مسابقه های کلان بین المللی، من همین شرایط را اگر تشکیل نکنیم دیگر سخن بیفایده است.
تشکر برای صحبت.
هم صحبتی من محمد شریف سلیمانوف، پهلوان معروف و مربی ورزیده گوشتی بود.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.